أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرضاهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح ناخدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. نکته ای رو دو نکته رو در جلسه گذشته اشاره کردم. یکی این بود که داستان عصر ظهور و اون واقعیتی که در عصر ظهور محقق می شود تجلی غیب در عالم شهود هست و چیزی فراتر از یک عدالت متعارف سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه و عدالت مبتنی بر لیبرال دموکراسی و یا حتی یک نوع مدرنیته اسلامی و حتی بالاتر از تمدن اسلامی است. اون چه محقق می شود فراتر از این حرف هاست. عرض کردن شاخصه ها و مشخصه هایی که در معارف ما در قرآن مجید در روایات اهل بیت بیان شده خیلی فراتر از این حرف هاست. یک تحول فراگیر عمیق و همه جانبه در عالم انسانی و حیوانی و نباتات و جمادات و همه اون چه ما با او سر و کار داریم هست و همه اینها بر محور تنزل حقیقت و تجلی ولایت از آستان وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست که ما از او تعبیر میکنیم به ظهور، ظهور حقیقت حضرت در عالم ما و با این ظهور عالم عالم دیگری میشود. یکی و نکته دیگری که اشاره شد این بود که همه این تحولات در محور وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هست. ایشون محور این تحول هستند نه ما. ما در اونجا حضور داریم، سهمی هم برای ما قرار دادن، عبادت ما، دعای ما، توسل ما، تحذیب ما در وقوع این حادثه از این نقش ایفا میکنه، اما نقش اساسی از آن خود حضرت هست. ایشون هستن که عالم رو تبدیل میکنن به عالم دیگری. ایشون خلیفه مطلق خدای متعالن، خاتم همه اوصیا هستن، وارث همه انبیا و اوصیا هستن و اون چه از عالم بالا آمده و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. همه خیرات که خدای متعال به انبیا و اولیا اشتده و همه اون خیرات به نهد جامع در وجود مقدس امام زمان محقق است. بنابراین محور تحول هم خود حضرت است. این هم نکته دوم. یه نکته این رو اینجا لازم میدونم متذکر بشم، چون رهزنی شده و گاهی موجب غفلت و اشتباه، و اون این است که بعضی تعبیر رو نقل کردن که حضرت وقتی تشریف میارن یأتی به دین جدید، امام زمان دین جدیدی میارن، و گاهی هم بعضی بزرگان به صحت و برمان شهید صحیح رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن که یأتی به دین جدید معناش اینه که تحریف هایی که در طول قرون بر دامن دین نشسته اینها رو پاک میکنن، به این گرد و غبارها رو میزدارن. ولی اون چه ما تتبع کردیم مثلا این تعبیر در روایات نیست، یأتی به دین جدید ما در روایات نداریم. حتی بعضی یه تعبیر تندی کردن محققین، گفتم برای اولین بار کسی که این تعبیر رو به کار برده بهاءالله است در کتاب ایقان که در اونجا اثبات امامت علی محمد باقر رو میکنه، چون میدونید او خیلی دست خود تو اسلام دیگه تحریف کرد برای اینکه این تحریفات رو توجیه کنه و بگه ایشون این امام زمان این شخص این تعبیر رو کرده که یه عطی به دین جدید امام زمان دین جدید میارن پس ایشون امام زمان. این تعبیر در روایت ما نیست که حضرت یأتی به دین جدید، این خیلی بار داره، بلکه در روایت ما شاید به حد متواتر و مکرر آمده که ایشون همون سیره جدشون رو اقامه می کنن، دین نبی اکرم رو، اسلام رو دفاع می کنن و تحریف هایی که بر دامن اسلام نشسته اونها رو رفع می کنن. بله این تعبیر در روایت ما هست، این تعبیر، ولی بین این دو تعبیر خیلی فاصله هست، یأتی به دین جدید با این تعبیری که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند، عبدالله بن عطا قال سألت ابا جعفر علیه السلام فقلت اذا قام المهدی علیه السلام، البته لقب حضرت من روایت است، به ای سیرت یسیر فی الناس، با کدام سیره عمل میکنه در بین مردم، سیره کیو اعمال میکنه؟ چون میدونید وقتی امیرالمومنین علیه السلام اومدن مردم گفتن کتاب و سنت و سیره خلفا، حضرت هم کتاب و سنت بله اما سیره اونا نه، من به سیره خودم عمل میکنم. به ای سیرت یسیر به ناس فقال یهدم ما قبله کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم.
اون چه در دوره های قبل اتفاق افتاده اونها رو منهدم میکنه، کمانی که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همین کار کردن، بدعت ها رو که بر دامن ادیان توحیدی نشسته بود همه اون انحراف ها رو برداشتن و یستأنف الاسلام جدیدا، اسلام رو از نو بنا میکنند، این غیر از یأتی به دین جدید همون اسلامه، اسلام رو از نو بپا میکنند. این تعبیر تبدیل بشه به یأتی به دین جدید، اون وقت بعد این یأتی به دین جدید رو گرفتن حولش تنیدن، یعنی معانی گفتن، شاهر ما بازن گفتن حضرت وقتی تشریف میارن خب همه عالم رو میخوان مسلمان کنن، مسیحی ها که نمیشه با زبان اسلام و با ادبیات ما و با نماز و روزه دعوت کرد، اونا هم دور برای حضرت جمع میشن، دیگران هم همه عالم رو حضرت دعوت میکنن، اولیاء طاغوت رو بر میدارن، این زلال و ظلمت رو بر میدارن، فطرت ها آزاد میشه، همه رو دعوت میکنن. درست هم از واقعا همیشه حضرت وقتی میان امام زمان همه هستن و همه عالم رو هدایت میکنن، همه دور حضرت جمع میشن، همه نورانی میشن، عقول کامل میشه، این درسته. و از این استفاده کردن گاهی که پس فرمده اون دینی که حضرت میارن این قدر دین مبتنی بر شریعت و ایدئولوژیک و اینا نیست، یه معنویت نیست، یه دینه که انه و حد اقلی است، یه آداب حد اقلی اصلا نیست. اون برای شما اینقدر روایت داریم، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، همون اسلام حضرت احیا میکنه و اونم هم توحیده هم ولایت و هم شریعت، شریعت کامل داره. به این که دعوت این جهانی به معنای این که دارای یک شریعت مدرن و کامل است منافاتی با این نداره، و معنای نیست که شریعت نداره، یه معنویت مبهم همگانی، یه معنویت که در همه جوامع هست، این نیست. دیدید بعضی دین رو یک معنویت مبهم برمیگردونه، یک دین حد اقل، این یه سکولاریسم پنهان درش هست که انه و حضرت وقتی میانه که این معنویت حد اقل نمیگردن، اینجوری نیست. این منافات نداره که حضرت شریعت دارن، شریعت اسلام رو پا میکنن دقیق، اما با یه تدریج و با یه طی زمان کمانی که خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی آمدن و اسلام رو به پا کردن، در دوریشون که شریعتی نبود، حتی توحیدی نبود، از قولو لا اله الا الله تفلهو شروع کردن، ولی آرام آرام این حقیقت رو بحث دادن به همه ساحت های زندگی. اینجوری عبادت کنید، اینجوری معاشرت کنید، اینجوری معامله کنید، اینجوری با دنیا ارتباط برقرار کنید، با کفار نسبتتون چجوری باشه، با اهل کتاب چجوری باشه، با مسلمان ها چجوری باشه. اینطور نیست که این شریعت در کار نمود، ولی آرام آرام شریعت آوردن. این که دعوت حضرت جهانی این معنیش نیست که دین شریعت ندارد، دین از جعبانی. بعضی حالا از این هم باز جلوتر رفتن، حول این حدیثی که از کردم اصل شما تو منابع پیدا نکردیم، یعنی بدون نمیزدید تنیده که آقا این روحانیت شیعه بوده که تو طول تاریخ اینقدر دین و دینداری و مشکل کرده. این حرفایی که اینا زدن حول این نماز اینقدر بحث کردن اصلا اینجوری نیست. امام صادق این کارو کرده. دعا من 40 سال دارم احکام حج از شما میپرسم تمام نشد. حضرت اون خانه‌ای که قبل از خلقت عالم مرجع ملائکه بوده پیداست احکامش به اینجوری تمام نمیشه. یه دونه حج اینقدر احکام داره. پس بنابراین اینجوری نیست که روحانیت تنیده و از خودش در آورده و اتفاقا اگه یه جا رو حجیت تمرکز شده تو فرهشیه بوده، بیش از همه جا، حتی بیش از کلام و عرفان و فلسفه رو حجیت تکیه کردن روحانیت. بنابراین این که ما یه حدیث رو، حدیثی که مجعوله، ما که پیداش نکردیم، حالا یه همی پیدا کردن در یقانه، نمیگم یقانه اصلاها، نه کتاب دیگر، اگر یه جایی پیدا کردن در مجامع حدیثی ما هم تسلیم میشیم. از کردم این تعبیر از یستن پل اسلام جدیدن این درست ما هم قبول داریم، به خاطر اینکه معتقدین اسلام تحریف شده. مکررم این را از کردیم که به گمان ما اسلام توحید ولایت شریعت، لذا کثیراً وقتی صحبت از دین حق و اسلام در روایات اهل بیت تفسیر شده به ولایت امیرالمومنین. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، فرمود دین الحق امر رسوله بالولایت الوسیلیه، حضرت رو مأمور کردن که مردم رو به ولایت امیرالمومنین هدایت کنن و کردن این کار. یا ان الدین عند الله الاسلام، فرمود خوبت تسلیم لعلیم به ولایت. این تحریف در اسلام واقع شد در صدر اسلام که این حلقه اتصال توحید به جامعه رو، به زندگی ما رو، حلقه اتصال همه حقایق رو به ما، این رو از این وسط برداشتن، میخواستن رابطه مردم با این بیت النور دارالحکمه بیت النبوه اینو بعد کنیم. دین بشود توحید و شریعت. وقتی شما این حلقه اتصال برداشتید، نه شریعت شریعت است، نه کسی به توحید میرسد. اتفاقا هم این اتفاق هم افتاد. مسلک های فراوانی صحبت از توحید میکنن ولی تهش خدا خبری نیست. خیلی هم شریعت رو سخت میگیرن، ولی حالا این یه بحث پردامنی است. این مسلک های اسلامی به تعریفی که برای ایمان کردن، ببینید از افراد و تحریفی که پیش آمده تو مرز ایمان، که بعض ایمان فقط به خروج از تعریف کردن، میدونید اگر کسی گناه کبیره کنه میگن کافر شده، و از این پر کلن فرو رو برداشتن کردن. یه معنویت مبهم، همه اینو به خاطر این بود که این حلقه اتصال شریعت و توحید که ولایت برداشته شد. اگر یستعنف الاسلام جدیدن یعنی این اسلام منهای ولایت اسلام نیست. اینو حضرت از نوع احیا میکنن، بپا میکنن. این باطن اسلام که تحریف شده، حذف شده، این باطن رو دوباره جاری میکنن. حقیقت دین همون ولایت حق است که در عالم جاری میشه. شریعت مناسک جریان ولایت در زندگی است. تمسک به شریعت مناسک تمسک به ولایت حقه و مناسک توحید و پرستش هست. لذا به یک معنا یستعنف الاسلام جدیدن، این اسلامی که تحریف شده از نو حضرت بنا میکنن، همون اسلامی که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این درسته در باب ظهور که یک تحول همه جانبه‌ای در عالم اتفاق میفته که فوق این مقیاس هاییست که ما صحبت میکنیم و تصور میکنیم. برای ما فعلا قابل تصور هم نیست، شبیه بهش که ما نمیتونیم حتی تصور کنیم در اون رشته خبره. ولا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیدونه خدا تو بهش چه چشم روشنی هایی برای اولیای خودش مخفی کرده. حقایقی در اصل غیبت ظهور پیدا میکنه که الان در اون مخفی است. لذات عرض کردن اولیا برمیگردن با سر میان شده کابل امام زمان رجعت میکنن که ده شده لعبلغ من طاعت که مرادی و اشکی من اعضای که فعادی. در اون زیارتی که در اذن دخول سرداب آمده این درخواست میکنیم که اگر من از دنیا رفتم خدای متعال منو برگردونه، شما واسطه بشید. لعبلغ من طاعت که مرادی، به مراد خودم در طاعت شما برسن. تا به حال طاعت واقع نشده، طاعت به ظهور فرشت. اون موقع معنی ولایت و تو و تبعیت و طاعت معنا میشه و اون موقع آثار و برکات این تو و طاعت در عالم ظاهر میشه. پس این یک نکته محور این همه این حقایق هم محور شما. این که بعضی ها روشن فکر را تحریف کردن، گفتن ظهور یعنی همین مسیری که جامعه جهانی داره میره، این زندگی عقلایی خودش ظهوره، خود ماها ظهور رو میسازیم. اینجوری نیست، ظهور رو حضرت میسازن، این مسیر جریان تجدد هم نیست. این بدترین تحریف اصل ظهوره که ما ظهور رو به مدرنیته تعریف کنیم و بگیم بشر عقلش کامل میشه، محتاج میشه. اون عقلی که کامل میشه این نیست، اون با امام عقل کامل میشه. تمام امام وقتی میان عقل رو کامل میکنن، این که تا قبلش نیست. پس این تحریف ها قطعا باطل هست. و اما نکته دیگری که در باب ظهور ما باید بهش توجه کنیم که نکته بسیار مهمی است و در باب انتظار این است که انتظار یک رویکرد به زندگی است، یک عمل در عرض داره یه اعمال نیست. اینطور نیست که من نماز میکنم منتظرم هستم، روزه میگیرم منتظرم هستم، زندگی میکنم منتظر هستم. نه، یک روی کرده، یعنی زندگی خودمون رو مبتنی بر انتظار بنا کنیم. معاش خودمون رو، معاد خودمون رو، همه زندگیمون، خانوادمون معطوف به عصر ظهور باشه. گویا همه کار رو میکنیم به گونه زندگی رو بنا میکنه که به عصر ظهور ختم میشه. این اتفاقی که به شکل معکوس در دوران جدید در دنیای غرب اتفاق افتاده، بعد از این تحول به قول خودشون نوزایی، اون چه اسمشون نوزایی میگذارن، روشنگری میگذارن، اتفاقی که افتاده این آمدن که آرمان شهرهایی به جامعه های آرمانی بریده از هدایت های آسمانی و مفاهیم مقدس و ارزش های قدسی و بریده از انبیا، یه جامعه آرمانی زمینی سکولار تعریف کرد. بعد همه زندگی رو آرام آرام معطوف به اون جامعه طراحی میکنن، معطوف به اون جامعه آرمانیشون مهندسی اجتماعی میکنن و سبک زندگی رو مبتنی بر او بنا میکنن. همینطوری که اون جامعه آرمانی اونها یک رویکرد هست و همه زندگی جدید رو تحت تأثیر قرار داده و بر حول او تنیده شده دانش های پشتیبان درست شده، تکنولوژی و سخت‌افزارها درست شده، نرم افزارها درست شده، مهندسی اجتماعی کردن و حتی اخلاق انسان، عاطفه انسان، رفتار شخصی انسان رو مبتنی بر اون آرمان شهر از نو بازسازی کردن. انتظار معناش اینه، انتظار یک رویکرد. همه زندگی ما سراسر میبایست بر اساس انتظار شکل بگیره، یعنی اثر ظهور افق زندگی ما قرار بگیره، رفتار شخصی و اجتماعی و حتی تاریخی ما معطوف به اثر ظهور باشه. این معنی انتظار هست. این که در بعضی روایات منتظر رو تعریف میکنه، الحابس و نفسهو علینا، منتظر اون کسیست که خودش به حفظ برمان کرده، وقت برمان کرده. میدونید شما وقتی زمین رو وقت میکنید برای حسینیه، یه میشه الالعبد حسینیه، نمیشه کار دیگه درش کرد. منتظر یعنی کسی که خودش وقت امام میکنه، همه زندگیش حول امام شکل میگیره. جامعه منتظر یعنی جامعه که معطوف به اثر ظهور همه چیز خودش رو میسازه. و این حتما باید تو همه جا جاری بشه، در زندگی فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما، در شنوب همینطور، روابط صنفی ما، در ارکان جامعه باید جاری بشه. حوزه ها باید معطوف به اثر ظهور خودشون رو بازسازی کنن. دانشگاه ها همینطور، دستگاه های اجرایی و حکومتی همینطور، دستگاه های کلان نظام، تا زندگی فردی و خصوصی ما باید همش معطوف به اثر ظهور باشه. یک روی کرده، اونم نه روی کرده فرد، بعضی ها فقط اثر ظهور و انتظار رو به معنی یک روی کرده فردی میبینن و میگن افراد به صورت جزیره های مستقل باید معطوف به اثر ظهور، با انتظار خودشون رو بسازن، تربیت کنن به اثر ظهور. این فقط این نیست، هم یک روی کرده همه زندگی رو باید بکشونه، هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی، هم حتی در زندگی تاریخی جامعه شیعه باید این هم جاری و ساقی بشه. و نکته دیگری که قابل تأمل است اینه که این روی کرد هم میدونید تفسیر شده در طول دوران انتظار شیعه، گاهی تفسیر شده به احتراز، یعنی انتظار رو روی کرده انتظار رو احتراز گرفتن که شیعه باید خودشو قاطی نکنه با این حکومت‌های طاغوتی، خودشو کنار بکشه، زندگی مستقلی برای خودش تعریف بکنه و دامن بکشه از سیاست و مدیریت اجتماعی و خودشو آماده کنه برای اصل ظهور. فقط انتظار به احتراز یا گاهی مکتب احتراز، حاشیه نشینی، کنارگیری، خلوت‌گزینی تعریف کردن. البته روایات هم داریم که گاهی در بعضی زوایا هم اینو تاکید میکنه، میگه یه جایی شما فرق خونت هم باشید، درست هم هست، یه جایی هم که برای نجات از فتنه لازم هست. بعضی مکتب انتظار رو این رویکرد و رویکرد اعتراض میتونن، یعنی زیر بار نرفتن، مقترض شدن، درگیر شدن. انتظار به معنی درگیری میدونن، میدونید انتظار به معنی مکتب اعتراض نمیتونی کرده، طرفدارانی هم داشته از روشن فکرها با خیلی شد. یک روی کرده دیگه است روی کرده جامع، روی کرده سازندگی، هم درش احتراز هست، هم اعتراض هست، هم اقدام مثبت. ما حتما میبایست به این معنی احتراز بکنیم، یعنی به سادگی زیر بار تدبیر و مدیریت دشمن نریم. اگر ما تدبیر و مدیریت دشمن رو بر زندگی فردی و اجتماعی خودمون قبول کردیم و پذیرفتیم، دیگه معطوف به اصل ظهور حرکت نمی کنیم، اونها جامعه رو میبرن به اون سمت سوی جامعه آرمانی خودشون، میبرن به سمت توسعه تعریف شده خودشون. بنابراین به یک معنا باید به شدت ما احتراز بکنیم، یعنی از پذیرش ولایت اولیاء طاغوت و مدیریت اونها بر عرصه اخلاق، رفتار، تفکر، اندیشه در مقیاس فرد و جامعه باید احتراز بکنیم. حتی زیر بار ما که گاهی افراطی به همون میگن، زیر بار دانش اونها هم نداریم، ما که اینجوری معتقدیم زیر بار تکنولوژی اونها نداریم، گاهی ما رو میگه اینا تندرو هم قرصفیز هم. نه ما شیطان سفیزیم، ما قرصفیز نیستیم. اونجایی که شیطان نفوذ کرده در فرهنگ یه تمدن ساخته با ضوابط و حضور شیطان تو اون تمدن مخالفیم و با باید هم مخالف باشیم، با ولایت اولیای طاغوت مخالفیم، قرآن هم مخالفیم. بنابراین قبول داریم زاویه ای از انتظار و روی کرده انتظار احترافه، نباید زیر بار توافیق بریم چه بنی امیه و بنی العباس باشن چه مستکبرین کنونی آمدن باشن. این جزی از ارکان انتظار مبارزه منفی کردن، زیر بار نرفتن، یه جاهای دامن کشی و احتراز، این لازم هست. حالا اینو نمیخوام به این کیفیت تأیید بکنم، این که میدیدید بعضی از بزرگان ما وقتی مظاهر تمدن غرب میامده به راحتی زیر بار نمیرفتن، به راحتی بعد رو قبول نمیکردن. حالا برای بعضی وقتی این حرفا رو میزنی خیال میکنن اینا مثلا کفر داری میگی، تکنولوژی رو انکار کنی و خدا رو انکار کردی. نمیرفتن زیر بار. چرا نمیرفتن؟ چون همین لوازمشو میدیدن، میدونستن این تلویزیون، این برق، اینا اینی که ما نگاه میکنیم نیست، یه عقبه داره، عقبه هاش هم میاد. اینی که در دوره سازندگی میاد بعد دوران اصلاحات هست. نظرت نه تو دوره اصلاحات من یادم یکی از این تئوریسین های اصلاحات حرفی که غربی ها میزنن این حرف رو میزنن، گفت چطور میگید اصلاحات آمده تو کشور ما؟ هنوز تو کشور ما علی رضا الله علیه الصلاه خدا نمرده است. این حرف غربیاست. گفتن تو عرصه زندگی اجتماعی باید خدا بمیره، اگه خدا دخالت کنه که دیگه اصلاحات نیست. میفهمیدن عقبه این بازسازی، عقبه اقتصاد لیبرالیستی سیاست لیبرالیستی، اخلاق لیبرالیستی، اینو خوب میفهمیدن. مبارزه منفی میکردن، زیر بارش میکردن. این یه بخشی از انتظار، یعنی هر برنامه برای ما ریختن در راحتی قبول نکنیم. ما قبول کردیم، الان قلبوی خوراکمون، پوشاکمون، مسکنمون، حتی ازدواجمون، طلاقمون، اشتغالمون، تحصیلمون همون قلبوی جهانی غرب شده. کجاش با انتظار میسازه؟ دانشمون، تکنولوژیمون، ساختارهای اجتماعیمون تو شکل کلام به شدت متأثر از جریان تجددی که خودشون با صدای بلند میگن، با صدای رسا میگن، میگن رکن این تمدن سکولاریسم است. یعنی عرفی کردن زندگی، زمینی کردن زندگی، اتکای به عقلانیت خود بنیاد به استغناء از وحی در عرصه مدیریت اجتماعی، اینا از ارکان این تمدن. پس پیداست یه زاویه انتظار حتما زیر بار نرفتن، احتراز کردن، شانه خالی کردن، نپذیرفتن ولایت اولیای طاغوته. یک زاویه دیگرش اینه که انسان باید درگیر بشه، یعنی نه فقط زیر بار نره، با یک برنامه‌ریزی تعریف شده معقول سنجیده تاریخی درگیر بشه. در واقع روی کرده انتظار، روی کرده نبرد دائمی همه جانبه با پشمداران مادیست، با نظام استکبار، چه در شکل بنی امیه ظهور پیدا کنه یا بنی العباس، چه در شکل مدرن فرقی نمی‌کنه. زیر بار این استکبار نرفتن، درگیر بودن، نبرد طراحی شده معقول رو متناسب با شرایط دوران ادامه دادن هم میرد، یکی از ارکان انتظار. حتما بی‌تردید در روی کرده انتظار اعتراض و درگیری و جنگ دائمی و همه جانبه متوقف کردن به شکل معقول، به شکل حساب شده، این هم یکی از ارکانش. و اصولا رسیدن به یک صلح پایدار جز از بستر یک جنگ همه جانبه حاصل نمیشه. یا کفار باید ما را حرس کنید تا یه صلح پایدار درست بشه، یا مؤمنین باید بساط کفر رو تو عالم جمع کنند تا صلح پایدار برقرار بشه. بین صلح و بین کفر و ایمان صلح آشتی معنی هست. البته با یک منطق عاقلانه یا با یک شیوه مدبرانه، ولی همه اینها مقدمه یک سازندگی است. ما باید یک جامعه تاریخی رو آرام آرام بسازیم، زیر بار اونها نریم، دائما با اونها درگیر باشیم، چون اگه شما درگیری با اونها رو تعطیل کنید اونها با شما درگیر میشن. ولن تروا انکل یهود و ولن نشارا حتی تتبع ملتهم. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم دشمنان ما از تو راضی نمیشن تا آیین اونا رو بپذیری. این یهود و نصارا اگر آیینشون رو قبول کردی یهودی شدی از تو راضی میشن، تا یهودی نشی از تو راضی نمیشن. این طور نیست که اگر ما کوتاه آمدیم اونها کوتاه بیان، ما هم کوتاه بیان اونها کوتاه نمیان، ما دست از جهان گشاییشون بر نمیدارن. امریکا که نماد این استکبار تاریخی دست از مدیریت جهانیش برمیداره، مدعی مدیریت جهان، مدعی ایدئولوژی و ایدئولوژی جهانیست، مدعی باید حاکمیت جهان در دست او باشه. ما کوتاه بیان خب اونا کوتاه نمیدن. بنابراین یک درگیری دائم هست، اما این دامن کشیدن زیر بار نرفتن پخر به طاغوت و درگیری با طاغوت و نظام مادی و استکباری، این مقدمه سازندگی است. باید در دل این درگیری یک جامعه رو آرام آرام ساخت، بالا آورد به نام ما، تا آرام آرام عصر ظهور نزدیک بشه. و اتفاقا رویکرد موحدین در طول تاریخ در مقابل فرائنه و رویکرد شیعه در طول تاریخ تشیع تا کنون و در دوره غیبت، حتی در دوره قبل از غیبت، ظهور ائمه علیهم السلام، ائمه ارجاع میدادن به اصل ظهور، رویکرد انتظار داده. چون دوره‌ای که شیعه یک جامعه، یک جمعیت، یک جامعه پراکنده در دنیای گسترده اسلام امروز در جغرافیای گسترده بوده، چه از اون روزی که امام رضا اربعین الخلافه هجرت کردند و این منطقه رو تبدیل کردن به منطقه و جغرافیای تجمع دوستانشون و شیعیانشون، تا اون دوره‌ای که پادشاهی صفوی شکل گرفته و بعد پادشاهی دوره قاجار و بعد مشروطه مشروعه بعد جمهوری اسلامی، به نظر ما همه اینها رویکردش رویکرد انتظار بوده. این که بعد یا تلقیشون این تازال یک چیزی رو کشف کردن و باید رویکرد انتظار باشه، همه چی بر اساس حرف جدید نیست، حرف هزار چند صد ساله جامعه شیعه است و جامعه شیعه بر همین محور شکل گرفته. کی بوده شما تو تاریخ رویکرد انتظار رو تو زندگی شیعه نبینید؟ از اون موقعی که دوره مبارزات اسلامانیشون بوده تا دوره کنونی ما، در همه این ادوار جسدی این خط رو ببینه، ببینه منتظر بودن، نه زیر دولت، زیر بار دولت عملی رفتن، نه زیر بار دولت عباسی رفتن، به یک معنا زیر بار دولت عثمانی نرفتن و کار خوبی هم کردن، خیلی کار خوبی کردن نرفتن زیر بار. این معناش همون انتظاره. و یک جامعه دیگری با یک ارکان دیگری ساختن، البته پیداست هیچگاه اون چیزی که در دوره صفویه یا قاجاریه یا امثال اینها میگذشته یک جامعه دینی که ما میخوایم نبوده، ولی سمت و سوی شیعه در سمت ظهور بوده. نگاه فلسفه تاریخی داشته باشیم، چطور اون بی انصافا وقتی نگرش فلسفه تاریخی دارن دوره بردهداری یا یه دوره رو به کمال به حساب میارن. ما تو نگرش فلسفه تاریخی خودمون خیال کنیم اون جامعه آلمانی اصل ظهور باید همه جا باشه، تا نباشه دیگه این جامعه جامعه قابل قبول نیست، اینطوری نیست. شما یه مسیر تاریخی رو ببینید که آرام آرام داره جامعه شیعه شکل میگیره. واقعا شیعه هم احتراز میکرده، هم درگیر بوده و اعتراض میکرده، هم خودشو میساخته. از همون آغاز، از فردای صحیفه تا الان. و به یک حرکت رو به پیش رسته، برمدار معصومی هم بوده و افقش هم اصل ظهور بوده، یعنی روی کردش روی کرده انتظار بوده و با این روی کرد زیر بار هیچ کس نرفته، قبول نکرده جریان صحیفه رو، قبول نکرده جریان بنی امیه و بنی عباس و دولت عثمانی و نظائر اینها رو، آرام آرام خودش رو ساخته. در عین اینکه روی کردش هم با جامعه اسلامی با درون دنیای اسلام حتی المقدور روی کرده برادری، روی کرده حبت، این منافات نداره. ائمه ما هر دو رو به ما تعلیم کردن، هم گفتن در نماز جماعت اونا حضور پیدا کنید، نمازتون هم درست آدم نمیخواد، هم گفتن زیر بار حکومت بنی امیه و بنی عباس نرید، هر دو هم شیعه عمل کرده، هم اعتراض میکرده، هم احتراز و اجتناب میکرده، هم خودشون میساخته، حرف جدیدی نیست. و مهمترین رویکردی که شیعه در اصل غیبت داشته و با همین رویکرد از فتنه عبور کرده، فتنه تجدده. این فتنه تجدد خیلی فتنه عظیمی است. این فتنه دین زدایی از زندگی بشر و آلمان شهرهای مادی رو پیش روی بشر قرار دادن و همه حیات بشر رو بر محور اون آرمان‌های مادی ساختن، یک تمدن فراگیر همه جانبه مبتنی بر دنیا پرستی که معبدش دنیاست بپا کردن و بعد این رو تبدیل کردن به یک سبک جاری در زندگی همه جامعه جهانی، بزرگترین شد. و شیعه با همین روی کرده انتظار در مقابل این فتنه مقاومت کرده. شما ببینید وقتی جریان تجدد در قالب انتقال تکنولوژی و بعد تحول سیاسی در دوره مشروطه تو کشور ما آمده، ببینید جامعه شیعه زیر بار مشروطه نه، در نهایت اونی که دنبال کردن مشروطه مشروع است. یعنی سلطنت رو اگر قید میزنیم، قید به شریعت میزنیم، نمیگیم سلطنت فقط مقید بشه به آرا و احوا ما، سیر از سلطنت به مشروطه و از مشروطه به جمهوری مال سکولار هاست، این برنامه غربه. سیری که در کشور ما در دنیای شیعه واقع شده، از سلطنت به مشروطه مشروع، از مشروطه مشروع به جمهوری اسلامی، این واقعیت سیره، این همون مکتب انتظار است. انقلاب اسلامی که تنها انقلاب در مقابل جریان تجدد و رنسانس است در قرن‌های اخیر، همه انقلاب‌های دیگه اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه در بستر همون جریان رنسانس اتفاق افتادن، یعنی جریان سکولاریسم. تنها یک انقلاب حقیقی است که در مقابل اون جریان عالم پرچم برداشته و مدعی حضور دین در سرنوشت اجتماعی انسان و توجه سعادت به دین هست، هم یه دونه انقلاب اینم اتفاق افتاده، اونم در دورانی که مدعی بودن ما داریم به دروازه‌های تمدن نزدیک میشیم و وارد دروازه‌های تمدن میشیم، کاملا مدرن میشیم. در این دور یک موج عظیم بر محور عاشورا برای این جریان اتفاق افتاده. این اگه بارون کرده انتظار نیست، پس چیه؟ وجود جریان تجدد جریانیست که اصلا هر دو طرف حرفشون همینه، همشون میگن آقا دین باید هست بشه، تعبیر صریح من اصلا من یعوذ بالله میگن در غرب در دوران مدرن در عرصه حیات اجتماعی خدا مرده، علی یعوذ بالله. این ادبیات رسمی اوناست. اینی که مترجمین ما اون ادبیات رو ترجمه میکنن و همون رو به زبان میارن، این حرف خود اینا نیست، حرف اون وریاست. راستن میگن واقعا اون رو دنبال این بودن که خدا رو حس کنن، خدا رو یک اعتقاد، به خدا رو یک اعتقاد، یک توهم، یک پندار، ما رو دوره پندارگرایی میکنن. این حرفا رو تو کتابای رمانشون نمینویسن، تو کتابای جامعه شناسی و روان شناسی و کتب علمیشون این حرفا رو میزنن. برای دین یه دوران تعریف میکنم، میگم دورانش گذشته، قبل از دوران دانشه، قبل از دوران رشد عقلانیته. در مقابل این جریان یک انقلاب عظیم در دنیا اتفاق افتاده، این اگه انتظار نیست چیه؟ حالا بعضی خیال میکنن تازه حالا ما باید روی کرده انتظار، نه شیعه روی کرده انتظار داشته و با همین روی کرده انتظار در مقابل جریان‌های انحرافی هم مبارزه منفی کرده، هم مبارزه مثبت کرده، هم بازسازی کرده، هم احتراف، هم اعتراف، هم سازندگی داشته. ساخته ها رو بارا مجام میشه. الان ادراکی که تو جامعه ما از اسلام و دین و دینداری است با 50 سال قبل نمیتونید مقایسه کنید. یعنی امروز جامعه ما دینداری به معنی حضور دین در عرصه اجتماعی میدونه. اگر یه جایی اعتراض میکنن به مسئولین ما جامعه ما، میگن تو جامعه ما این خطا نباید باشه. ما بیش از این توقع داریم، توقع داریم عدالت اسلامی اجرا بشه. این معنی درک وجدانشیه، ارتقای وجدانشیه، رشد در فهم از دین و بندگی و خداپرستی، به این همش با روی کرده انتظاره. پس این هم نکته بعدی که روی کرده انتظار یه روی کرده تازه نیست که بعضی ها پیداش کردن، خیال میکنن کشف کردن، میخوان کشف اختراعی به نام خودشون ثبت کنن. بعد هم همین تاریخ شیعه رو گاهی متهم میکنن که اینا روی کردشون انتظار نبوده. البته اینم عرض بکنم، این رو ما باید این تقصیر رو همه شیعه در طول تاریخ بپذیرن که ما در عمل کرده به مکتب انتظار کوتاهی کردیم. ما وظیفه‌مون رو حالا روایاتش هم بر می‌خونم، اجتماع قلب اونچنان که از ما متوقع بود منتظر بود امام زمان انتظار داشتن انجام ندادیم. این محل بحث نیست. هممون در طول تاریخ کوتاهی کردیم در روی کرده به امام. حالا این حالا عرض می‌کنم کجا اتفاق افتاده. جریان حوادیت تاریخ حتی شیعه رو هم غافل کردن. ما اضطرار خودمون رو به امام نفهمیدیم. اون چه در عصر ظهور اتفاق می‌افته اینه که مؤمن وقتی عقلش کامل شد خودش رو مستقر به ولیش می‌بینه، بهش اختیار دادن، میتونه با اختیار خودش عمل کنه، اما هر تصمیمی میخواد بگیره خودش رو مستر میدونه به ولیش، نفس میخواد بکشه خودش رو مستر. این که در باب سلمان نقل میشه وقتی دنبال امیرالمومنین میره یه رد پا بیشتر نمیمونه، یعنی نگاه میکرد ببین حضرت پاشون رو کجا گذاشتن، همونجا میذاره. این چیه؟ درست مثل آدمی که توی میدان مین پیچیده داره حرکت میکنه دنبال راهنما چجوری راه میره، میگه مأمون تر اینجا جای پای راست، همونجا جای پا بوده. ما بیش از هر چیز محتاج به امام، چون میخوام به خدا برسیم و هیچ نعمتی خدا به ما نداره مثل امام. فهمید؟ نه این ما هست، نحن النعمه التي انعم الله بها على عباد، از امیر المؤمنین علیه السلام نشده دیگه، به نام یفوز و من فاز یوم القیامه. همه فائزین در قیامت دنبال ما را هستند. انسان مؤمن، انسان منتظر حقیقی، انسانی است که اگر یک نفس زنده بمونه نمیدونه این نفس رو بدون امام چگونه باید پایین داره. انسان به یه مردی از ایمان که میرسه نبضش با امام میزنه، پلک چشمش با امام میزنه. همینطوری که امام در اسمت خودش اینجوریست، محال و مشیت الله، لیشا و الله یشا الله، ما ینتقا عن الهوا، جز با وحی حرف میزنه. بعضی ها حتی اینجوری گفتن، گفتن ما ینتقا عن الهوا و الا وحی و یوها. اگه از این وجود مقدس اسمش هم بپرسید بگی اسم من چیه؟ بپرسید یا رسول الله اسم مبارک من چیه؟ میگه محمد. این هم که ما این بسید الله معنی اسمت کلی همینه، معنی تحت ولایت بودن همینه، معنی این که کنت سمع او بطر او، این دیگه حد اقل حدیث قرب نوافل مستاق اصلا مشتری اکرم و اهل بیت هم دیگه، کسی که خدا گوش و زبان و دست اوست، این هر کاری میکنه خداییست. در هر نفس، در هر کلمه‌ای که میخواد بگه خودشون مستر میدونه که هدایتش کنن، به هدایتش کنن. انسان منتظر، جامعه منتظر باید به یه جایی برسه که هر اقدامی میخواست بکنه خودشو مستر به هدایت بینید. اصل ظهور هم همینجوره. لذا که ولایت امام در سراسر قواشون جاری میشه، چون خودشونو مستر میبینن. این استرار به امام در همه حیاتشون جاری میشه. من اینو قبول دارم، این اعتراض به ما وارده که ما شیعیان ما هم تحت تأثیر دیگران قرار داریم. اگر این میگفتن آقا علم در خونه ما جای دیگه نرید، ما طبقه مرجع درست کردیم. اینجا اصلا نمیخوام مرزبندی بکنم ها، میخوام قفلت های ما رو بگم. دنبال فیلسوفان یونان رفتیم بدون تا شیعه مستقنی بود. این بیت و حکمه ها شیعه نیورد، اینا رو هارون و مأمون آوردن. رفتیم البته بهش تصرف کردیم، البته باروی کرده به امام زمان بود، البته تسلیم اونا نشدیم، ولی بالاخره منفعل شدیم، تأثیری رسیم. اینا قفلت های ماست. حالا اینا بمونه هم بدنی جامعه، هم حواست جامعه، حتی حوزه های شیعی ما نمیخوام بگیم 100% بدید به خودشون عمل کردن. همه را بود داریم کوتاهی کردیم، تقصیر داشتیم و باید هم جبران بکنیم. اما معناش نیست که این روی کرده انتظار تازه امروز پیدا شده یه عده‌ای دارن به اسم خودشون سندش سخت میکنن، مکتب باش درست میکنن. نه، آجوری بوده و تو طول تاریخ هم ما اینجوری بودیم. عبورمون از جریان بنی امیه و بنی عباس و دولت های بعدی فاسد و بعدم از جریان تجدد و تسلیم مدرنیته نشدن و در مقابل این جریان انقلاب عظیم اجتماعی را انداختن با روی کرده انتظار بود. و نکته دیگری که انشاءالله اینو بعد عرض میکنم این که همه این تحولات هم بر محور دستگاه فقاهت بود. ما یک شخصیت‌های حقیقی به نام فقها و روحانیون شیعه و عالمان شیعه طول تاریخ داریم، نه جهت حقوقی. شخصیت حقیقی اون هم بسیارشون آدم‌های ممتاز و فوق‌العاده بودن، ولی سخن من در باب شخصیت حقوقی دستگاه فقاهت شیعه است، نه شخصیت حقیقی. همه این تحولات که اتفاق افتاده است بستر شخصیت حقوقی دستگاه تفقهشی اتفاق افتاده. ما بی نیاز از تفقه نیستیم. اینطور نیست که روی کرده ما اگر روی کرده انتظار شد نیاز به یک عقلانیت مبتنی بر تفقه، مبتنی بر مرجعیت اهل بیت علیهم السلام نداریم. همه چی با مشاهدات باطنی و شهود حل و فصل میشه. اصل ظهور چه می شود؟ یه تحولات عظیمی اتفاق می افته، ما هم نمی دونیم چه می شود. اینی که تا قبل اصل ظهور همینه و جامعه شیعه رو به همین مدار بست هدایت خود حضرت قرار داده. این که بعضی خیال میکنن روی کرده انتظار یعنی عبور از تفقه و فقاهت شیعی، این اشتباه، این خطاست. روی کرده انتظار به معنی عبور از دستگاه فقاهت و ایجاد طبقه مرجع در مقابل دستگاه حقوقی روحانیت شیعه نیست. این هم نکته دومیست که گاهی خطا میکنن دوستان. تلقیشون اینه که چون روی کرده ما باید انتظار باشه و چون جامعه شیعه و حتی روحانیت شیعه تو این زمین قصور و تقصیرهایی داشته، پس بنابراین ما باید برای روی کرده انتظار عبور کنیم از روحانیت شیعه به معنی یک دستگاه حقوقی، نه شخصی. اصلا ما راجع به شخصیت های حقیقی بحث نمی کنم، اون یه بحث پردامنه دیگه. از این باید عبور کنیم، یه طبقه مرجع موازی، یه دستگاه موازی درست کنیم تا بتواند روی کرده انتظار رو جاری کرد در جامعه شیعه و جامعه جهانی. فرق این اشتباهست، این خطاست. حتما روی کرده ما باید روی کرده انتظار باشه. حتما محور این روی کرده انتظار هم باید حوزه های شیعی باشه که حلقه اتصال جامعه و فرهنگ مذهب و خلافت کلیه حضرت بقیت الله ارواح ناقضا هستن. حتما باید تحول عظیمی مبتنی بر این روی کرد اتفاق میفته. ولی این به معنی این که ما از این طبقه مرجع عبور کنیم به یک طبقه مرجع جدید، به یک دستگاه جدید درست کنیم، این یک اشتباه بزرگه، این یک خطاست. نه می شود و نه اگر بشود جامعه به مقصد میرسه. نشدنی چون دست اشارت خود حضرت، حضرت جامعه شیعه رو به این سمت بردن و تدبیر خود حضرت بوده که همیشه جریان فقاهت شیعی و تفقه در دین رو رو به کمال پیش می برد با همه اصول ها و تفسیر هایی که بوده، ولی رو به رشد بوده. نه می شود و نه اگر بشود اتفاق خوبی خواهد افتاد که ما بیاییم یه طبقه مرجع جایگزین می کنیم. خب اون طبقه مرجع چیکار میخواست کنه؟ میخواست فقط با مشاهدات باطنی هم یه مسائل حل بکنه. حالا توضیح کنم انشاءالله اگر خدا میتوان توفیق داد این بخش رو و بعضی نکات دیگر رو در باب روی کرده به ظهور و انتظار محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.